ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد امروز یک شهروند فلسطینی در جریان 50مین جمعه راهپیمایی بازگشت به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید و 22 نفر نیز زخمی شدند. نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به سمت فلسطینی‌های مستقر در چادرهای مقاومت در مرز شرقی نوار غزه با فلسطین اشغالی آتش گشودند و گازهای اشک‌آور و سمی شلیک کردند. راهپیمایی امروز با عنوان جمعه زنان فلسطینی برگزار شد. با نزدیک شدن به زمان جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در 9 فروردین ماه سال آینده، هجوم انگلیسی ها به منظور تجدید گذرنامه رایانه های اداره گذرنامه این کشور را از کار انداخت. در همه پرسی سوم تیر ماه 1395 خورشیدی، 51.9% مردم بریتانیا شامل انگلیس، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1% نیز به ماندن در این اتحادیه رأی داد. مطابق قوانین اتحادیه اروپا، دولت انگلیس باید تا 9 فروردین ماه آینده از این اتحادیه خارج شود، اما توافق دولت این کشور و اتحادیه اروپا درباره شرایط خروج و وضعیت روابط آتی یک بار در مجلس انگلیس رد شده و بعید است در مدت باقی مانده نیز به تصویب برسد. روزنامه دیلی میل نوشت در صورتی که انگلیس در 9 فروردین سال آینده بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج شود، تردد 3.5 میلیون انگلیسی که برای تعطیلات بهاره در صددند به کشورهای عضو اتحادیه سفر کنند مختل خواهد شد. دولت انگلیس در پی هجوم مردم برای تجدید گذرنامه تا پیش از 9 فروردین از متقاضیان خواست برای پیشگیری از اتلاف وقت درخواست خود را به صورت کتبی و با پر کردن فرم‌های کاغذی ارائه دهند. و همزمان با ادامه اعتراض‌ها در الجزایر، مخالفان خواستار به تعویق افتادن انتخابات و آغاز مرحله انتقالی شدند. الجزایر امروز در سومین هفته اعتراضات مردمی علیه نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور برای 5مین دوره ریاست جمهوری شاهد اعتراضات جدید با عنوان جمعه سرنوشت ساز است. مخالفان از ارتش خواستند بی‌طرف باشد و مقام ریاست جمهوری به سبب وخامت حال بوتفلیقه خالی یا بدون متولی شود. این در حالی است که بوتفلیقه درباره هرج و مرج در کشور هشدار داده است. با تشکر از توجهتان.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد. ایران را بشنوید. به نام خداوند جان و خرد.
بسم
همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان امشب در پارسی گویان.
پارسال در سال 2018 مطالعات ایرانشناسی در روسیه 200 سال شده. 2 قرن از مطالعات آکادمیک رسمی ایرانشناسی. خب ایرانشناسی بدون زبان فارسی امکان پذیر نبوده.
ما سرزمینی کوچک نیستیم. این سرزمین که با این اندیشه، همون اندیشه نوروز، رفتاری نه، گفتاری نه و پنداری نه است که نوروز از بطن آن به وجود آمده است. و فکر میکنم که ما اگر پیام نوروز را به دل و جانمون بشنویم که در مغز و انگشتان و در اندیشه ما عجین شده است، ما هیچ وقت دنبال اختلاف نیستیم که رودکی مال شما بود، مولانا مال شما بود، بلکه اگر این پیام را با جان نیوشیم، این پیام ها، این اختلاف ها تبدیل به نقطه مشترک میشن.
ارائه آثار شعر از سوی شاعران و شاعران ایران و افغانستان در اونجا و همچنان تحلیل از چند تن از کسانی که در حوزه فرهنگ افغانستان از جامعه ایرانی فعال.
بهارا نوبهار بلخ تلخ است، بیاور از سمرقند خودت خند.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
درود عزیزان شنونده برنامه پارسی گویان، من مژگان نظری هستم. در این بخش از برنامه خبرهای فرهنگی و هنری فارسی زبانان را مرور میکنیم. نخست آغاز میکنیم با برگزاری شب تاجیکستان. 12 حوت یا اسفند ماه شب تاجیکستان برگزار شد. در این برنامه که در بنیاد آفرینش های هنری نیاوران با همکاری مؤسسه فرهنگی کو برگزار گردید، از کتاب ساتم اولقزاده و فرهنگ ملی نوشته سراج الدین امام علی دانشمند تاجیک رونمایی گردید که جناب شاه منصور میرزا کارشناس میز تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی کو برگردان و سوی بانو زهرا اصلانی ویرایش شده است. همچنین در این برنامه شاعران ایرانی و تاجیک شعرخوانی داشتند. البته گفتنی از رمان فردوسی نوشته ساتم اولقزاده برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 1377 شده بود. و اما در رویداد بعدی، ما در برنامه گذشته از رویدادی به نام جهان نوروز گفتیم. آیین بین المللی جهان نوروز که پس از 5 سال وقفه به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کمیسیون ملی یونسکو ایران در برج میلاد برگزار شد، با حضور اقشار مختلف مردم و همچنین مقامات از کشورهای مختلف، از جمله 12 کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان، هندوستان، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان و آذربایجان حضور داشتند که جناب محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز به مناسبت گرامی داشت نوروز سخنرانی داشتند و با بیان از اینکه باید بپذیریم همه در یک کشتی نشسته ایم و در جهان و ایران و منطقه همه در یک نقطه هستیم اظهار داشتند خشونت در خانه و جامعه برای هیچ کس امنیت نمی آورد و ما میراثداران نوروز باید بین خود جنگ و دعوا نداشته باشیم و درگیری نباید بین هند و پاکستان صورت بگیرد. در حاشیه این مراسم ما گفتگوی داشتیم با جناب شاه منصور شاه میرزا، کارشناس میز تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو که با هم میشنویم. البته دوستان عزیز، ما در بخش دیگری همراه شما خواهم بود. درود میگم آقای شاه منصور، صدای شما رو از برنامه پارسیگویان در رادیو ایران میشنوند. در رابطه با مراسمی که برگزار شد امروز، جشن نوروز، چطور دیدین این برنامه رو و فکر میکنین که نوروز رو در کشورهایی که همزبان هستند برگزاری چنین مراسم هایی چه تأثیری بر روابط کشورها داره؟
نوروز قدیمی ترین، باستانی ترین، کهن ترین و در عین حال جوان ترین جشنی هست که ما رو به گذشته خودمان پیوست میکند، وصل میکند. نوروز روزی شادمانی زمین و آسمان است. نوروز روزی هست که در این روز شاه و گدا برابرند، همه لباسی بهترین خود را ببر میکنند و بهترین داشته های خود را در روی دسترخوان نوروزی و یا سفره نوروزی قرار میدهند و این با نام های مختلف در کشورهای گوناگون بروز میکند. در بعضی جاها هفت‌سین، در بعضی جاها هفت‌چین، که در کشور ما تاجیکستان هم هفت‌سین است و هم هفت‌چین. و پیام هر این هفت‌سین و هفت‌چین یعنی پروریدن شیرینی در کامی در واقع مردمان است، که همون شمع و شکر و شیر و شینی و شهد و شربت و شیربرنج، همونا همشون طعم شیرینی میدن. و این پیامی هست که ما به هیچ کس بدی نمیخواهیم. ما همیشه خواهانی صلح، همیشه خواهانی تفاهم، همیشه خواهانی گفتگو و دوستی با مردمانی دیگر هستیم. یعنی امروز ما نشون دادیم که ما سرزمینی کوچک نیستیم. این سرزمین که با این اندیشه، همون اندیشه نوروز، رفتاری نیک، گفتاری نیک و پنداری نیک است که نوروز از بطن آن به وجود آمده است. و فکر میکنم که ما اگر پیام نوروز را به دل و جانمون بشنویم که در مغز و انگشتان و در اندیشه ما عجین شده است، ما هیچ وقت دنبال اختلاف نیستیم که رودکی مال شما بود، مولانا مال شما بود، بلکه اگر این پیام را با جان نیوشیم، این پیام ها، این اختلاف ها تبدیل به نقطه مشترک می شوند. و فکر میکنم که جای کار دارد. ما الان ببینید با این سفره ها آشنا شدیم و با این عکس آشنا شدیم، چقدر ما مشترکات خود را بار دیگر در پیش نظر مجسم میکنیم. و فکر میکنم که باز هم جای کار دارد، باز هم فرصت آن است که ما از این امکانات و ظرفیت های فراوان استفاده بهینه را انجام بدیم.
سپاس آقای شاه منصور. یک سوال دیگه، برگزاری جشن نوروز بین کشورهای همزبان چه تأثیری بر گسترش این فرهنگ فارسی زبانان در کشورهای دیگه میتونه داشته باشه به نظرتان؟
خب همین جشن امروز ثابت کرد که این جشن بسیار نقطه های قوت دارد، بسیار پیام هایی دارد که برای ما مشترکند و ما را میتواند بیشتر به خود ما آشنا کند، ما را بیشتر. در واقع نوروز یک آینه است. وقتی ما به آینه نگاه میکنیم، همه خوب و حسن و خوبی خود ما را میبینیم و اگر بدی در ما باشد، در پی اصلاح آن میشویم. وقتی در کشور شما امنیت باشد و آسایشتگی باشد، طبیعی است که من هم خوشحال میشوم، خیال من هم تخت است، چون ما بالاخره همساده هستیم. و یا همینطور در ترکمنستان و سایر کشورهایی که نوروز در آنها پیام نوروز موج میزند. و این نوروز در واقع یک فرقیت ها، تفاوت های جزئی را وقتی که ما ببینیم، به قدر اون بزرگی ها، به قدر عظمت آن در واقع درخت تنومند نوروز به قدر آن میرسیم که ما اگر هرچی به آن چنگ بیشتر بزنیم، مشترکات ما بیشتر بروز میشوند، نشان داده میشوند و همینطور در پی آن میشویم که ما ملت دیروزه و دروزه نیستیم، بلکه ما از یک پشتیبانی غنی برخورداریم که ما حالا همه رو کنار بگذاریم، مشاهیر بزرگان خود رو ما رو پیش نظر بیاریم. چقدر ما آثار فراوان داریم در همه قلمرو نوروز. ما 25,000 شاعر صاحب دیوان داریم که این حرفی کوچکی نیست، که تمام شعرهای صاحب دیوان جهان را اگر جمع کنند شاید به 25,000 نرسند. اما ما خوشبختیم که تنها شاعرانی
صاحب دیوانمون، چه رسد به شاعرهایی که صاحب دیوان نیستند، گمنامند یا اشعارشون به صورت دیوان تهیه نشده است. قدر این فرصت ها رو بدونیم، برای ما با زمینه‌های بیش از پیش فراهم خواهد شد.
سپاس آقای شاه منصور، تشکر از اینکه وقت ماندید.
از شما هم تشکر که برای ارتقای فرهنگ فارسی زبانان و برنامه‌های فرهنگی و ادبی زحمت زیاد به خرج میدید. سلامت باشید.
هرچی او از مال دنیا داشت خیطه بل خوب و خارا داشت، سنتی والا و دیوان داشت، تخت سامان تخت سامان داشت. دشمنی دانش گدای دانشی سینا گریب، دشمنی به سنتش دیوان مولانا گریب، دشمنی صورت پرستش صورتی به زاد برد، دشمنی به خانه اش در خانه پوچا گریب، دشمنی به خانه اش در خانه پوچا گریب. از وطن تا برکتن هر بود و نابودش کی بود، بر وطن قلب و کفن قلب بنده ها بخشی دودا، از وطن تا بر کفن خود را ادا کرد، از وطن تا بر کفن خود را گدا کرد، عاقبت از هفت اقلیم زیر پایش یک قدم ما، یک قدم از ملک جمع ما، لیک در دستش قلم ما، با قلم در هر قدم ما، در سرایش تاجیک از بختی نگون، گرچه با گبرو مسلمان هم سرا بود، هم رسول و هم خدا بود، در زبان اما جدا بود، در زبان اما جدا بود، آج گم کرد و زبان را گم نکرد، آج گم کرد و زبان را گم نکرد، تخت گم کرد و زبان را گم نکرد، بخت گم کرد و زبان را گم نکرد. در حد و سر حد شناسی جهان، سر حدی تاجیک زبانی تاجیک است، تا زبان دار است بسیار است و بیشمار است، بی حساب است، بی حد است.
شبتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که پارسی گویان رو از رادیو ایران دارید دنبال میکنید. مهمان این بخش برنامه های دکتر رضا ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه هستند. سلام میکنم به شما جناب ملکی، خوش آمدید به پارسیگویان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه پارسیگویان در میهن اسلامی و خارج از ایران سلام و عرض ادب عرض میکنم.
درود بر شما. از 1393 تا ابتدای سال 1397 شما به عنوان رایزن فرهنگی در کشور روسیه بودید، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. فعالیت‌های گسترده‌ای هم در حوزه معرفی فرهنگ ایران و هم آموزش و گسترش زبان فارسی داشتید. با من اولین سال میخوام بفرمایید مردم کشور روسیه اصلا چقدر به ایرانی‌ها علاقه‌مندند و چقدر ایران واقعی رو میشناسن؟
خب روابط رسمی ما با فدراسیون روسیه، یعنی ایران و روسیه، یک روابط 500 ساله است. ما 5 قرنه که روابط رسمی داریم با فدراسیون روسیه و در سطح رسمی و حاکمیت این روابط اگرچه فراز و نشیب‌هایی داشته، ولی بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه بعد از دوران فروپاشی یک تحول جدی داشته. تحت تأثیر این روابط و گسترش روابط دو کشور، مردم روسیه هم نسبت به ایران خوب شناخت بهتری پیدا کردن نسبت به گذشته، اگرچه در گذشته دید مثبتی نبود و گاهی احساس می‌شد که بعضی از جاها شناخت خوب و درستی وجود نداره. خوشبختانه در این سال با روابطی که به وجود اومده، تلاشایی که انجام شده، شناخت بهتر شده. اما به نظر میرسه اون گونه که شایسته است که مردم روسیه ایران امروز رو بشناسن و دستاوردهای انقلاب و نظام و مردم ما رو بشناسن هنوز فاصله زیادی دارن و به نظر میرسه کار بیشتر و گسترده‌تری باید انجام بشه. به نظر میرسه که ما اگر روابط رو از سطح حاکمیتی، دولتی، رسمی، به خصوص روابط فرهنگیمون رو با روسیه تسری بدیم به سطح مردمی و مردم بیشتر بتونن با همدیگه ارتباط پیدا کنن، احتمالاً در هر دو سو، هم مردم ما، ملت عزیز ایران، شناخت و درک بهتری از روسیه، مردم روسیه و فرهنگ روسیه پیدا میکنن، متقابلا مردم روسیه هم از ایران درک بهتری پیدا میکنن. امروز میتونیم بگیم که ما با بررسی و مطالعاتی که انجام دادیم، گاهی بعضی از جاها مشاهده میشه که هنوز تطبیق نمیکنن بین ایران و ارزبان کشورهای دیگه، گاهی اشتباه گرفته میشه. ایران و باستان رو بهتر میشناسن، چون ما رو به نام پرسیا، به نام پرشیا، به نام این حوزه تمدنی ما رو بیشتر میشناسن مردم روسیه، ادبیات مورد، ولی ایران امروز رو به نسبت ایران و باستان کمتر میشناسن، اگرچه که شناخت منفی وجود نداره، ولی به نظر میرسه که هنوز ما باید کار بیشتری انجام بدیم. اونهایی که زبان فارسی میدونن، اونهایی که ایران شناس هستن، اونهایی که به ایران سفر کردن، اونهایی که به نوعی با ایران امروز ارتباط داشتن، کاملا نگاه مثبت به ایران دارن، علاقه دارن به ایران، دوست دارن. هر کسی یک بار به ایران سفر کرده، علاقه داره دوباره هم بیاد سفر بکنه. ما از بین جوونا، دانشجوها، مردم خیلی دیدیم که وقتی که میان ایران برمیگردن، میگن تصور ما کلا نسبت به ایران عوض شد.
این خیلی صنعت گردشگری که نقش بسیار مهمی داره، گردشگرا که میان وقتی به قول شما جناب ملکی برمیگردن، میگن ما چیزی شنیده بودیم و با چیز دیگه ای روبرو شدیم.
دقیقا همینطوره. و این به این علت نیست که ما فقط کم کاری میکنیم. بله، ما ممکنه به اندازه کافی تلاش نکنیم، ولی یک علتش هم اینه که خب حجمه دشمنان و رقبای، به خصوص دشمن جمهوری اسلامی ایران، خیلی زیاده. رسانه‌های زیادی علیه ما کار میکنن. در این حال ما ابزارهای در سطح گسترده نداریم. ببینید مردم روسیه از کجا باید ایران رو بشناسن؟ رایزنی فرهنگی و اصولا در روسیه در رایزنی های فرهنگی ابزارهای در مقیاس توده های میلیونی ندارن. جمعیت روسیه 150 میلیون نفره. ابزارهای رایزنی فرهنگی، کتاب، نمایشگاه، هفته فیلم و این قبیل برنامه‌ها هست که توده میلیونی رو تحت پوشش قرار بده. ما اگر می توانستیم یک روز مثل پرس تیوی، مثل اسپان تیوی، مثل العالم، یک شبکه روسی زبان داشته باشیم، چون روس زبان‌ها فقط 150 میلیون نفر مردم روسیه نیستن. 300 میلیون نفر در قلمرو زبان روسی زندگی میکنن، در آسیای مرکزی، در قفقاز، و اتفاقا اینا به لحاظ پیوستگی فرهنگیشون با ما، اشتراکات فرهنگیشون، چالش هایی که ما باش درگیر هستیم، خیلی اشتراک دارن و خیلی نقش بسزایی دارن.
مجموع اشعار بسیاری از شعرهای ما اونجا تصحیح شده و میبینیم که نویسندگان و مترجمین روسیه روش کار کردن. خب میخوام بدونیم اصلا پیشینه زبان فارسی در کشور روسیه و هم شوروی سابق چطوره؟ بعد حالا ما چه پیشرفت‌هایی در این زمینه داشتیم؟
بله، خب زبان فارسی، اگر فقط زبان فارسی رو بهش توجه بکنیم، آموزش زبان فارسی رو شاید بشه گفت حدود 300 سال آموزش زبان فارسی در روسیه قبل از دوره شوروی عرض خدمتشون قدمت داره. در زمان پتر 5 نفر رو پتر کبیر به ایران میفرسته، برای به اصفهان، به شهر اصفهان میفرسته، برای اینکه اینها زبان فارسی رو یاد بگیرن و بیان در روسیه، در روسیه اون زمان زبان فارسی رو آموزش بدن. یعنی ما میتونیم آموزش زبان فارسی از حدود آموزشش از حدود عرض خدمت شما 300 سال قبل ادامه داشت. قبل از اون که به این صورت رسمی هم باشه، در خیلی از مناطق روسیه زبان فارسی جز زبانهای دیوانی بوده. در جمهوری تاتارستان که جمهوری مسلمان نشین بوده، مردم به زبان فارسی اصول کار اداری و دیوانی اداریشون با زبان فارسی انجام میشه. لالایی مادران به زبان فارسی بوده. من یه خاطره بگم که من با مفتی تاتارستان صحبت میکردم، آقای کامل سمیولین، در یک دیداری که داشتیم، ایشون گفتن که مادر من برای من، ایشون خب الان خب سنی ازشون گذشته و دیگه مفتی اعظم جمهوری تاتارستان هستن، میگفتن مادر من برای من لالایی به زبان فارسی میگفت و من اشعار زبان فارسی، من در دوره کودکی این زبان فارسی رو حفظ کردم بدون اینکه معنیش رو بدونم، من نمیدونستم معنیش. بعد بزرگ شدم و تلاش کردم این شعرهایی که مادرم برای من به زبان فارسی میخوند رو دنبال بکنم و ببینم معانی اینه چیه، و در اون جلسه شروع کردم اشعار رو برای ما خوندن. و این نشون میده که خب زبان فارسی غیر از این کانال‌های رسمی آموزشی در بین مردم جمهوری مسلمانشین و به خصوص مردم مسلمان در منطقه تاتارستان، در منطقه داغستان، ما الان در روستای، در یکی از روستاهای جمهوری داغستان، روستای مسکینجا، مردمی داریم که به زبان فارسی صحبت میکنن. بله، به زبان فارسی صحبت میکنن.
اونا توجه خاصی هم به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی دارن؟
بله، اونجا خب به ادبیات کهن ما، به ادبیات باستان، ادبیات کلاسیک ما خب توجه خاصی هست. شما میدونین که بعد از این دوره پتر و زمانی که شوروی و دوره کمونیست شروع شد، حالا قبل از اون ما در 1818 در روسیه آغاز رسمی مطالعات آکادمیک ایرانشناسی رو داریم. یعنی پارسال در سال 2018 مطالعات ایرانشناسی در روسیه 200 ساله شده. 2 قرن از مطالعات آکادمیک رسمی ایرانشناسی. خب ایرانشناسی بدون زبان فارسی امکان پذیر نبوده، یعنی به صورت رسمی و آکادمیکش ما حداقل 200 سال آموزش زبان فارسی. اما در دوره شوروی به خصوص رو متون کلاسیک که شما اشاره کردین توجه خاص‌تری شد، یعنی مطالعات تطبیقی، متن گلستان، متن بوستان، شاهنامه فردوسی،
مثنوی
معنوی، بله جو. به خصوص روی خب شاهنامه، این که ما شاهنامه‌ای که در ایران همین امروز هم چاپ میشه، گاهی قید میشه بر اساس نسخه مسکو، این نسخه مسکو نسخه ای است که انستیتو شرق‌شناسی مسکو یکی از عرض به خدمت شما محققین برجسته زبان و ادبیات فارسی کار کرد و گروه زیادی از ایران شناسان و ادبیات شناسان فارسی با ایشون همکاری کردن. در فکر میکنم حداقل 12 جلد تمام نسخه های قدیمی شاهنامه رو بررسی کردن و عرض خدمتشون این نسخه تطبیقی رو در آوردن. وقتی شما این نسخه رو باز میکنید میبینید در یک صفحه شاید چند بیت بالا از شاهنامه نوشته شده و بخش عمده اون صفحه ارجاعاتی است که از نسخه های معتبر عرض خدمتشون شاهنامه اونجا شده. همین کار برای گلستان، یعنی واقعا کار علمی آکادمیک در اون دوره کار عظیم و بزرگی بوده که رو ادبیات انجام شده و به همین ترتیب ترجمه های خوبی هم شده. ترجمه به زبان روسی خب خیلی در دوران مختلف، خصوص دوران کمونیست، بالاخره ترجمه های زیادی انجام شده.
درود بر شما جناب ملکی، همچنان همراه ما باشید، در بخش دیگری هم با شما همراه خواهیم بود. شما شنوندگان عزیز، شنونده ما بمونید. آقای دکتر رضا ملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه، میهمان پارسی‌گویان هستند.